بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمالی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يهلر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تهلرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. جریان نفاق در مدینه بیش از سایر جریان ها کارشکنی داشت، زیرا هم جمعیت اینها روزافزون می شد و هم کارشکنی اینها بیش از دیگران بود. هر اندازه اسلام پیروز می شد و موفق می شد، رقم منافقان هم بیشتر می شد. عده از یهودی ها، عده از مشرکین منافقان مسلمان می شد. یک گروه قابل اعتنای را تشکیل داد که قرآن در این زمین دارد المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض، و کار اونها هم امر منکر و نهی از معروف است. نه تنها ایمان نمی آورند بلکه تبلیغ کفر می کنند، نه تنها دست از رذایل اخلاقی بر نمی دارند بلکه ترویج رذیلت را به عهده دارند. بنابراین هم جمعیت اینها زیاد است و هم سازماندهی دارند و هم کار اصلیشون براندازی است و کار فرعیشون ترویج منکرات است. اما از اینکه جمعیت زیادی هست، برای اینکه فرمود اگر ما یه عده رو عذاب بکنیم از این منافقین، یه عده رو عفو بکنیم، عده دیگر رو بالاخره عذاب خواهیم کرد. آیه 66 همین سوره دارد که این نعذب این نعف از طائفت من کم نعذب طائفتا. بالاخره منافقین دو قسم هست، یه عده جز سران نفاق هست، یه عده دنبال رو هست. ما اگر از این پیروان و دنبال روها بگذاریم، از اون سران که ائمه نفاق هست نمیگذاریم. یا اگر اینها مثلا توبه کردن، توبه اینها را بپذیریم، اونها که توبه نکردن اونها در امان نیست. بنابراین یه جریان منسجم فکری سازمان یافته است که اهداف فراوان در هم تعقیب میکنن، که حالی که پس از دیگری قاعد آمد. کار رسمیشون این بود که تمام مسائل سیاسی را گزارش بدن به مشرکین خارج، و خودشون هم به هیچ وقت اسلام را یاری نکنن، در جنگ ها شرکت نکنن، که اینها اهل تبتعه بودن که رسول بارک النساء را خوندیم که ان منکم لمن یبتعن، اهل تبتعه بود یعنی کندی. اینها تبتعه می کردن، یعنی دیگران را به جای وستبق و الالخیرات سابق و الامغفرت که امر به مبادرت می کنن، اینا دستور کندی می دادن. می حال چه عجله دارید؟ این کار حد اقل کارشون بود که خودشون نمی رفتن، دیگران رو هم تبتعه می کردن. این همان است که قرآن کریم از اینها یاد میکند به این که به هم ینعون عنه و ینهون عن، اینا هم ناهی هم هم نائی، هم دورن هم دور میدارن، هم از این فضائل دینی فاصله میگیرن و هم دیگران را منفصل میکنن. فهم ینعون عنه و ینهون عن، نائی یعنی دور، این که میگن حج تمتع مال نائی است یعنی دور. خب اینا از حریم الدین هم دورن هم دیگران را دور نگه میدارن، بنابراین جمعیت قابل اعتنای متشکل منسجمی که برنامه ریزیشون هم اینه، نهی از منکر معروف و امر منکر، اینا کارهای ابتدایی و متوسط اون هست. اون کارهای اصلی که ائمه نفاق رو بهده دارن اون براندازی نظام هست. اینا هم که پیاده نظام اون هست در مجریان اون ترهن، وگرنه هدف اصلی اینها براندازی نظام. اینا دیدن نظام اسلامی شکل گرفته و الان مقتدرانه به جنگ امپراتوری روم رفته و بالاخره مقتدرانه برگشت. ادهی برای جاسوسی همراه این هم نظامیان اسلام شرکت میکردن تا از اوضاع با خبر باشن. در برگشت به این فکر افتادن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را از همون شتر در اثر رماندن اون شتر بیاندازن و اون حضرت را شهید که این بخش از آیات قرآن کریم کاملا قابل انطباق بر جریان منافقین است در لیلة العقبه که فرمود و همو به ما لم ینالو، اینا همت گماشتن علی ولی موفق نشدن. اهتمام اونها این بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم شهید کنن. یه عده به طور عادی منتظر مرگ زودرس اون حضرت بودن، یه تربسون به هی ریب المنون، این کار شما. عده برای مرگ زودرس به فکر ترور و فتح بودن، لذا در بازگشت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از جریان تبوک در لیلة العقبه در همون تاریکی فرصت کردن که این شتر را برمانند در اون دره و حضرت شهید بشه. قرآن دارد که اینا همت کردن کاری انجام بدن ولی مقصد نرسیدن و همو به ما لم ینالو، بنابراین اون تبتعهشون همو به ما نالو، این امر به منکر و نهی از معروفشون همو به ما نالو، گزارش اخبار نظام اسلامی به بیگانگان همو به ما نالو، استهزا و ادامه استهزا نسبت به نظام اسلامی همو به ما نالو، این کارها رو همت کردن انجام بدن و انجام هم دادن. اما در باره شهید کردن شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم و براندازی نظام فقط هم و به مالم گنالو، همت کردن ولی موفق نشدن. این که قرآن کریم اصرار دارد بخش قابل توجه از سوره مبارکه توبه را به همین جریان نفاق اختصاص داد برای اینکه این ریشه‌کن شدنی نیست، لذا بسیاری از اوصاف اینها را که یک مسئله روز است بازگو فرمود، وگرنه اون چند نفر اگر در جریان لیلة العقبه یک کار تلخی را انجام دادن و می گذشت قرآن این همه آیات نازل نمی شد، قرآن خدای سبحان این همه آیات درباره اینا نازل نمی کرد. تک تک کارهای اینها را گزارش میدن، اینا چه کار کردند و گزارش میدن، چه کار میخواهند بکنند و گزارش میدهند و چه انگیزه در درون اینها باعث نارامی دلهای ایناست، اینا رو گزارش میده و اون مسئله روانی رو تو این آیه مطرح میکند. فقد یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سوره تنبئهم بما فی قلوبهم. منافقان میترسن از اینکه اون چه در دل دارن یه وقتی به وسیله آیات قرآن علنی بشه و خداوند به وسیله آیات قرآن به پیغمبر و امت اسلامی اعلام بکند که هدف منافقان اینه. و چندین اشکال به شبه متوجه این آیه شده. اول اینکه منافق که به خدا معتقد نیست، به وحی معتقد نیست، به قرآن معتقد نیست، چگونه منافق میترسد که خداوند سوره نازل بکند در حالی که او به خدا معتقد نیست، به قرآن معتقد نیست، به فرشته معتقد نیست، به وحی معتقد نیست، به سوره معتقد نیست، به اخبار غیب معتقد نیست. این اشکال اول. اشکال دوم آن است که قرآن کریم مستقیما بر وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل می شود و به طور غیر مستقیم بر امت اسلامی و مؤمنین که فرمود کتاب انزل الله الیک لتو بین للناس ما نزل الیه، فرمود با این قرآن را بر تو نازل کردیم تا این قرآن را برای مردمی که این قرآن به سوی مردم نازل شده است بیان کنید. معلوم می شود قرآن هم بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است هم بر مردم. منتها خدای سبحان که با بشر حرف می زند سر راه برای سخن گفتن خدا هست. یه وقتی بدون واسطه حرف میزند، مثل مقام قاب قوسین او ادنا دنا فی الظلال فکان قاب قوسین او ادنا و مانند اون که ذات اقدس اله بدون واسطه با پیغمبر خود سخن گفته است. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحی او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. این قسم که نصیب افراد عادی نخواهد شد. قسم دوم همون من وراء حجاب است که تطبیق کردن بر جریان و کلم الله و موسی تکلیما که ذات اقدس اله از وراء حجاب شجر با موسی کریم سخن گفته است، اونم که بهره افراد عادی مؤمنان عادی نمیشه. قسم سوم آن است که خداوند فرستاده رسولی پیک اعزام میکند به وسیله اون پیک به فرستاده با بشر سخن میگوید. او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. این قسم سوم زیر مجموعه فراوانی دارد. یک قسمش آن است که اون رسولی را که ذات اقدس اله اعزام میکند فرشته است، مثل جبرئیل سلام الله علیه و مانند اون. اونها هم برای انبیا و امثال انبیا نازل میشوند. خداوند به وسیله اعزام فرشته وحی مثل جبرئیل سلام الله علیه با پیامبری سخن میگوید. یه وقت است که نه، با مردم عادی سخن میگوید. اون رسول، اون پیک، اون واسطه‌ای که بین خدا و مردم عادی شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. بالاخره پیغمبر رابطه بین مردم است و الله. یعنی اینها که در محضر پیغمبر بودند یا الان ما که در خدمت قرآن کریمیم به این آیات را تلاوت میکنیم و میشنویم، اینها مستقیما با ذات اقدس اله رابطه دارند. یعنی چی؟ یعنی این کلمات از لبان مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آمده است بدون کمترین تفاوت که ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی. پس این قرآنی که الان ما در خدمت اون هستیم بین این قرآن و لبان مطهر پیغمبر هیچ فاصله نیست. یعنی کسی کم نکرد، زیاد نکرد، تغییر نداد، جابجا نشد. این عین آن است که از لبان مطهر حضرت صادر شده است. و بین لبان مطهر حضرت با حافظه حضرت هم فرشته عصمت راست کرد. این چیزی نیست که یه چیز رو حفظ بکند در موقع گفتن کم و زیاد بشه، چون ما ینطق و عن الهوا. این دو. بین حافظه پیغمبر صلی الله علیه و سلم و عاقله او یا قوه شاهد او که وحی را تلقی می کند هم فرشته عصمت فاصله واسطه است. این طور نیست که او یه جور بفهمه در موقع حفظ و ضبط و نگهداری جور دیگه حفظ بکنه که حافظه او معصوم نباشه. این طور نیست، هرچه را فهمید درست حفظ بکنه. بین فاهمه او، عاقله او و هوش او و زبان بی زبانی ذات اقدس اله هم فرشته عصمت واسطه است. یعنی بین گوش حضرت، قلب حضرت، مجالی ادراکی حضرت تا مبدع وحی فرشته وحی فاصله است، عصمت فاصله است. هیچ بیگانه اینجا راه ندارد. بنابراین اگر کسی این حبل الله را، این کلام الهی را بگیرد، یه تنابی است که یه طرفش به دست ماست، یه طرفش هم به دست بی دستی خداست. اینه که وجود بارگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تارک و فکم و ثقره این کتاب الله به ادرتی بس همود این کتاب حبل الله هست احد و طرفیه به ایلی کن و طرف الاخر به ید الله سبحانه و تعالی. این طوریست که این وسط ها کم و زیاد شده باشد، از این به بعد قابل کم و زیاد هست. یعنی وقتی که حجت بر مردم تمام شد، به سطح جامعه رسید، به گوش مردم علاماه و علیه رسید، از اون به بعد بعضی خوب میفهمند، بعضی بد میفهمند، بعضی سهو دارند، بعضی نسیان دارند، بعضی اسیان دارند، بعضی عمدن کم میکنند، بعضی سهوان کم میکنند. از اون به بعد دیگه در اختیار خود مردم. ولی تا به گوش ما و فهم ما و دل ما برسد معصوم. این طور نیست که حجت خدا بالغ نباشه بگیم چیزی به ما نرسیده، این طور نیست. لذا فرمود این قرآن مستقیماً بر تو نازل شده است، به طور غیر مستقیم از قلب مطهر تو به گوش مردم رسیده است. کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، هم برای پیغمبر نازل شد، بر پیغمبر نازل شد، هم بر امت نازل شد. منتها بین این دو درجه هزارها مرحله فاصله است. شما ببینید و این آبشار که میاید از بالا بر سینه یک سنگ بزرگ، بعد ترشحاتش به دامنه این کوه میرسد و اگر اون سنگ بزرگ این آب رو نگیرد که این دامنه رو سیل میبرد. اون طوری که نازل می شود با شهود است نه با مفهوم، ترشحاتش مفهوم است. اون چه که بهره یک حکیم می شود، بهره یک فقیه می شود، بهره اصولی می شود، ترشحات وهم است، وحی است، یعنی مفاهیم. اون چه که بهره خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم می شود، اون کوثر وحی است، اون زلال وحی است، اون آب حیات وحی است، اون شهود است، نه یعنی مفهوم. او مییابد، بعد میفهمد، بعد میشنود و بعد میگوید. قرآن کریم تعبیرش این است که خلاصه او اول میبیند بعد میفهمد. ماها اول میفهمی اول میشنود، او اول میفهمد با قلب بعد میبیند. ولی ما اول از راه چشم و گوش به مجالی این الفاظ رو میشنویم، بعدها میفهمیم، اونم با مفهوم. بنابراین دو وجود مبارک پیغمبر فرمود تو وحی را نزد ما یاد میگیری، این نکره تلق القرآن من لدن حلیم حکیم، بعد هم سه نقره او فلا تنسا، بعد هم در منطقه ابلاغ و املا و انشاء ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوها، هم قلبه و ابلاغ و املا منطقه لب مطهرون حضرت معصوم است، هم ضبط و نگهداری اون حضرت معصوم است که نقره و فلا تنسا، هم تلقی اون حضرت معصوم است که فرمود لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، و فرشته در قلب اون حضرت هم نازل می شود که نزل به روح الامین و علا قلب که لتکون للمنذرین. دیگران به وسیله پیغمبر صلی الله علیه و سلم مفاهیم را بهره می برند، نه اون حقیقت وجودی را. اون حقیقت وجودی مصداق خلاصه. بالاخره آدم معنای آتش میفهمه، معنای آب میفهمه، معنای سیل رو میفهمه، معنای دریا رو میفهمه، اما سیل آدم رو نمیبره. برای اینکه این سین و یا و لام یه لفظ است و یه مفهوم، مفهوم سیل کسی رو نمیبره. آدم فقط میفهمه و میتونه میفهمه سیل یعنی چه، سیل بند یعنی چه، چجوری این آبا رو مهار کنیم استفاده کنیم، در حد همین مفهومه. اما اونی که آدم رو میبره خود سیله، مگر یک کسی سیل بندی داشته باشه که او رو نبره. اینی که در سوره حج فرمود ما اگر این قرآن را بر کوه نازل بکنیم کوه میبره، نه یعنی مفهوم، نه یعنی تفسیر قرآن. تفسیر قرآن کسی مثلا 20 جلد المیزان را خوبم بفهمه و استاد باشه او رو سیل نمیبره، چون از مفهوم کاری ساخته نیست. اما یه آیه، یه گوشه اگر روخی نشون بده اون وقت معلوم میشه که چه خبره، چیوری سیل میبره آدم رو. یه گوشه این وحی این استون حنان را نشون داد، بالاخره این جریان استون حنان همین بود دیگه. یه گوشه اون فیض به این ستون رسید، وجود مبارک پیغمبر وقتی از ستون حرکت کرد بیاد رو منبر، این ستون جزع کرد. این سیل بود که داشت این ستون می برد و حضرت این رو بغل کرد و آرام کرد. یه عده به این فکرن که بالاخره این راه که هست، خب ما چرا نریم؟ این راه که رفتنی است و خدا هم فرمود و انزل الله هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، این راه که رفتنی است نشونش هم اینه که بعضی از سنگ ها رفتن و یافتن، و ان منها کل لما یهبط من خشیت الله، اینا میرن مییابن. اون استن حنان رفتی، اونی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، زبخشی نقل کرده، هم شیعه نقل کردن هم سنی ها، که وجود مبارک پیغمبر فرمود به این که یه سنگ بود در جاهلیت قبل از پیغمبری من، وقتی من رد میشدم این من سلام میکرد و اینی لعرفه الان، من الان سنگ میشناسم. خب تو سنگا اینطوره، تو گیاها اینطوره، تو چوبا اینطوره. یه گوشه از اون با آدم برسه آدم نمیتونه تحمل کنه. بنابراین اون چیزی که به ما میرسه یعنی به امت مفهوم است، منتها این الفاظ و این معانی اون طوری که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود بدون کم و کاست به سطح امت اسلامی رسیده است که حجت خدا بالغ شد. از اون به بعد البته مردم می توانن به سوی اختیار خودشون کم بکنن، اضافه بکنن، یا هر رفول الکلم تفسیر برای بکنن و ماننده. خب پس برابر این بر مردم قرآن کریم نازل شده است به این معنا، و فاصله و رابطه بین مردم و تکلیم الهی این رسول است، منتها رسول بشری نه رسول فرشته‌ای. این قسم سوم که او یرسل رسولا فیوحی به اذنه ما یشاء، همه اینها در فضای ایمان است. یعنی اگه کسی مؤمن بود بخش سوم این کلام مع الواسطه، یعنی به وساطت رسول خدا صلی الله علیه و سلم بهره او میشه. اما اگه کسی کافر یا منافق بود اصلا خدا به او حرف نمیزند، چون قبول ندارد خدا را، وحی را قبول ندارد. اگر اینه بعد این اشکال دوم ظهور میکند که چگونه منافق معتقد به سوره است و چگونه سوره بر منافق نازل میشود. یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورتون، همین اشکال باعث شد که برخی ها گفتن به این که این علیهم به مؤمنین برمیگرده. یعنی منافقان میترسن که سوره بر مؤمنین نازل بشه و اسرار اینا را فاش بکنه. اشکال است که گمان است که این کار یک عمل جدی روانی است. یعنی بالاخره منافق میترسه. منشأ ترسش هر چه هست، حالا خواهیم گفت که منشأ ترسش چی؟ ترسش چیه؟ یک عمل جدی، یک وصف جدی روانی است. این وصف جدی روانی که استهزا نیست. تا اونا بگن ما استهزا کردیم، خدا فرماید قل استهزئوا، اینا واقعا میترسن، میترسن آبروشون بره افشاگری بشه. این سه اشکال و همچنین اشکال چهارم و مانند اون که در پیش هست، قالب اینها را سوال استاد رضوان الله تو الویزان مطرح کردن. اینا باید مطرح بشه و پاسخ داده بشه که چیری منافق میترسه. دنبالی و این نیست، اون پایان سوره حامیمه دیگه، یکی از مصادیقشونه. اینا مثبتینن که معارض هم نیستن که. بله، نه یکی از با پیغمبر، بله مثبتینن با پیغمبر از راه ارسال روح و رسول بود، اما بشر مطلق که از کلام خدا باید استفاده کند که اینجور نیست. اگر این اون زید بگوید به این که و کذالک نرسل الی بشر، معلوم شه قسم سومش هم تازه فقط از راه فرستادن فرشته است. این فقط بیان بعضی از مصادیق است برای اهمیت اون مصداقی بزرگواری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشه اینجوری ذکر کرده. چرا بشر دیگر به وسیله رسول خدا وحی رو در می آمد دیگر؟ او یرسل رسولن، یعنی این او یرسل رسولن دو تا مصداق دارد. یکی این که فرشته ها رو خدا ارسال میکند و اعزام میکند برای انبیا و اولیا، یکی این که این انبیا را اعزام میکند برای مؤمنی. به پیغمبر میفرماد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، و پیغمبر هم مأمور به تبلیغ انما ولیکم الله میشود. این پیغمبر را کی فرستاد؟ ذات اقدس الله. پیغمبر چیکار است؟ رسول الله است. چی آورده؟ الیوم اکملتو آورده، انما ولیکم الله آورده. این الیوم اکملتو انما ولیکم الله کلام کیه؟ کلام الله. پس بین گوش جامعه تا کلام خدا همش معصومه. از اون به بعد ممکنه کسی تفسیر به رأی بکنه. لذا در سوره مبارکه جن فرمود به این که ما برای صیانت این قرآن از هر طرفی فرشتگان را برای اسکورت آماده کردیم. یعنی از مبدأ وحی تا به گوش مردم برسد به وسیله فرشته ها معصوم به مسئول است. طور نیست که چیزی کم بشه یا اضافه بشه. وقتی که به گوش مردم رسید و حجت خدا تمام شد، اونگاه دیگه مردم خودشون مختارن. در سوره مبارکه جن آیه 26 به بعد این است: عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه یسلک من بین یدیه. و من خلفهی رسدن لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احصا کل شیء عددا. ذات اقدس اله پیشا پیش وحی، این وحی که دارد میآید هم از جلوی عده فرشته ها اسپورت میکنن که شیاطین از راه جلو نیان کم و زیاد نکنن، هم از پشت سر با اسکورت فرشته ها مسئول و معصوم و محفوظ است تا کسی از پشت سر کم و زیاد نکند. یسلک من بین یدی این وحی و من خلف این وحی رسدن، ید مراقب، ید حرس، ید رسد، ید اسکورت را. چرا این کار میکنن؟ لیعلمه، تا برای خدا ثابت بشود که انقد ابلغو، فرستاده های خدا ابلاغ کردن رسالات ربه، تا معلوم بشود که کاملا به سطح جامعه رسیده است. از اون به بعد قول الحق من شافر یومن من شافر یکفر. این طور نیست که بین لبان مطهر پیغمبر و درک جامعه این وسط ها معصوم نباشد تا کسی بگوید معلوم نیست به ما رسیده یا نرسیده. نه، معلوم است و یقینی هم هست و ما رسیده. هیچ تردیدی نیست که اصل دین به جامعه رسیده. نه تنها الفاظش رسیده، معانیش هم رسیده. تا معلوم بشود که اینا رسوندن، وگرنه اگر بیاید در قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بمونن که این هدن لناس نیست، همون این کتاب هدن للناس، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدن للناس، نه هدن للنبی. خب اگر یک کلام مخلوط غبارآلودی به سطح جامعه برسد که هدن للناس نیست، همون این چنین نیست. تا گوش مردم معصومانه میرسد، وقتی معصومانه امانت خدا به جامعه رسید، از اون به بعد مردم خودشون مختارن یا میمان میارن یا نمیارن. بله، اون لایه مسئولی در متحروش هم درسته. این ضمیر اگر به قرآن برگرده یک طهارت فقه اصغر لازم است، یعنی انسان باید مستحر باشد تا دست به آیات قرآن بزنه. اگر این ضمیر به کتاب مکنون برگرده باید طهارت معنوی لازم باشه، طهارت معنوی لازم است آدم بفهمه. انه القرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. ظاهرشم این ضمیر قریب هست، به هر دو میتونه برگرده، ولی ظاهرش این کتاب مکنونه که محتوا و معناست. معنای قرآن را جز انسان پاک کسی نمیفهمه، بالاخره باید بره بالا قرآن که پایین نیامده، که الفاظش پایین آمده، معناش که پایین نیامده. اصلا تا بالا نره که قرآن بفهم نیست. اینی که میگن المصلی یناجی ربه یا از صراط معراج المؤمن همینه، مگر قرآن تو زمینه؟ اگر زمین بود که حرف بشر بود. این همچنان بالاست، این الفاظ نردبان است، این علوم بحث و گفتار و رفتار اینا نردبان است که آدم از این نردبان استفاده کنه بره بالا اونجا ببره. اگر چون چه طاهر بود راهش میدن، اگر نه که راهش نمیدن. بارسترین و مصداقترین طاهر همون آیات سوره مبارکه احزاب است که مشخص کرده است اهل بیت علیه السلام طاهرن، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت لیطهرکم تطهیرا. خب اون حکم فقهی، فقه اصغر و اکبر، هر دوش در جاش محفوظه، ولی منظور است که ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، یعنی بلا واسطه، او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوهیه به اذنه ما یشاء. این رسول اعم از رسول فرشتگی، فرشته و رسول بشری وقتی به انبیا میرسد، فرستادهای فرشتگان، فرشتگی جنس فرشته، وقتی به سطح امت میرسد به وسیله انبیا میرسد. لذا در سوره نحل فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیه، آیاتی که دلالت دارد به این که ما یا ایها الناس انا ارسلنا الیکم کذا و کذا کم نیست، تا به سطح جامعه برسد معصوم است. از اون به بعد وقتی حجت خدا بالغ شد، مردم حق را فهمیدن، حالا قول الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. خب بله، او رو تو سیدن استادم تو زیر یکی از آیات سوره مبارکه نساء نقل کردن که لولا تخریج و کم و کذا و کذا لسمعتم ما اسمع و لرأیتم ما ارا. خب یا در خواب یا در بیداری گوشه از اون را میگن نشون میدن. اگر کسی در خدمت قرآن باشه و مواظب چشم گوشش باشه، حالا یا تو خواب میبینه یا همون راهیست که بالاخره این ستون دید دیگه، این چیزا رو دید، اون سنگ دید، اون معنا را که خیلی از اولیا نمیبینن تا برسد به افراد عادی، ولی بالاخره مؤمن یه چیزایی رو میتواند ببیند، اونه که حیان موجودن هستن. اگر سنگ میبینه، اگر چوب میبینه، خب کمتر از چوبی نیست، هنانش و هنانش و دیگه اینطور نیست که حالا اون چوب ببینه و اندازم نبینه. که بعضی ها فقط تو همین این محدوده خودشون رقابت میکنن، ببینن یه کسی ترقی کرده، یه کتابی نوشته، درسی میگه، مقاله نوشته، سخنرانی تو همایش کرده، تو این فضاها و فازها رقیب همن، اینم بد نیست. خب حالا فرانکس ترقی کرده، استاد شده، ما چرا درس نخونیم استاد نشیم؟ این هم بد نیست. اما اونی که به ما گفتن برو ببین و برو، راه استاد حنانه است. راه اون لو انزلنا هذا القرآن على جبل هست، راه به ان من حال ما یحبتو من خشیت الله هست، راه به انی لعرفه الان هست. اینا یه عده هستن که حارث تبریزی توش تو در میاد، اویس قرن توش در میاد، یا اونایی که در شب عاشورا وجود مبارک است سید شهدا نشونش داد در میاد، یا اونی که در خدمت امام سجاد در سرزمین عرفات بود دید در میاد. اینا تو اون وادی ها هستن. بالاخره اونا راه اصلی رو چیز دیگه میدونن، ما با این مفاهیم سر و کار داریم. منافق نه اون است نه این. اشکال سوم، اشکال دوم این بود که منافق کسی باور ندارد تا تنزل علیهم سورتون باشه، اصلا نه اون قبول، نه مستاق قبول دارد نه مفهوم را. اشکال سوم اینه که اینا یک مشکل روانی جدی دارن، میترسن که افشا بشه. به شما تعبیر به استهزا کردید، یعنی که حالا منشأ هراس اونها چیه؟ منشأ اونها همون تجربه است که دارن، چون اینها چه گزارش هایی که کارهایی که انجام دادن در داخلشون، چه کارهایی که با بیگانگان داشتن، توطئه هایی کردن، چه تصمیمایی که در درونشون بود و پیاده نشده، غالب این بخش ها را قرآن کریم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته، به پیغمبر افشا کرد. برای اینها روشن شد که اینا هر تصمیمی بگیرن پیغمبر میفهمه. اونها که به سبک و به سبک آداب و عادات جاهلی اونس داشتن، می گفتن ساحران و کاهنان و شعبد بازان و اینا با کسی که مدعی رسالت است در ارتباطن، به او خبر می رسونن. اینا که شمع سیاسی داشتن به اصطلاح، می گفتن جاسوسان این شخص به او خبر می دن و او بازگو می کنن، وگرنه از سخن غیب و امثال زارک نبود. گاهی هم تعجب می کردن برخی ها در همون فضاها رو برو منافق نبودن، به پیغمبر عرض میکردن که من انبعک هازا، همون نبعن العلیم و الخبیر که این مربوط به برخی از زنان و حضرت است. فحضرت از میگه آخه تو کجا فهمیدی؟ فبود خدای خبیر من گفته دیگه. نه سحر و شعبده و جادو و طلسم است، نه گزارش های جاسوسی، نبعن العلیم و الخبیر. اینا به انهای گوناگون حرفا رو توجیه میکردن، میگفتن یا بالاخره از راه سحر و شعبده و جادو میفهمه یا جاسوسان او به او خبر میدن. قرآن کریم آمده نه، لحن رو عوض کرده، تعبیر رو عوض کرده. فبود اون ترسی که داری منشأ ترستون نه سحر و شعبده و کهانت و جادوست، نه جاسوسی جاسوسان، بلکه وحی الهیست. منتشانه این فرد یه ضرار منافقونه بقیه رو خود خدا به عهده میگیره، دیگه نمیذاره اونا تعبیر بکنن. ان تنزل علیهم سورتون تنبئهم بما فسقوا، نه تنزل الیهم تا اشکال بشه به اینکه اینا که باور ندارن، نه بر اینها نازل میشود، اشراف دارد بر اینها، نه به سوی اینها، مثل عذابی که بر اینها نازل میشود. تنزل علیهم سورتون تنبئهم بما فی قلوبهم، اینا استهزا میکردن، استهزا دعب کافر و منافقون بود. یا حسرتن علی العباد ما یأتیه من رسول الا کان به یستهزئون، چه منافق چه کافر در صدد مسخره کردن بودن. خدا فرمود انا کفیناک المستهزئین. در اوایل سوره مبارکه بقره این آیه گذشت که اصلا کار منافقان استهزا بود، یعنی دین را به مسخره گرفتن. آیه 14 و 15 سوره مبارکه بقره این بود: و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. بعد فرمود الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. اینا همین کار رو به بازی میگیرن. در بخش های دیگر فرمود به اینکه به اذا قمت الی الصلاة تخذوها هزوا، همین شما به نماز جمعه و جماعت استاده یا نماز فراده، اینا این نماز مسخره میکنن، یعنی بازی چیه؟ خب اینا که دین رو مسخره میکنن. بنابراین ذات اقدس اله از درون اینها با خبر بود و خبر داد، فبود شما کارتون استهزاست. لیکن اونی که افشاگری میکنه سحر و کهانت نیست، جاسوسی نیست، وحی الهی. فرمود یحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. والحمد لله.